ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 برابر است با 27 می 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش و تحلیل گفتگو همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استدیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاس از تو نسرین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همزمان با ادامه دور تازه مذاکرات آتش بس که در قاهره جریان دارد، دیشب ده ها هزار اسرائیلی با حضور در خیابان‌ها خواستار توافقی برای آزادی گروگان‌ها شدند. در تل آویو معترضان شعار می‌دادند: جنگ مقدس نیست، زندگی مقدس است. گروهی از آنها هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم می‌کردند که تعمدن به دنبال طولانی‌تر شدن جنگ غزه است. اعتراضات جمع زیادی از اسرائیلی ها چندین هفته است که ادامه داشته و معترضان با زیر سوال بردن اهداف نخست وزیر میگویند اولویت دولت باید بازگرداندن گروگان ها به خانواده هایشان باشد و نه چیز دیگر. بخش بزرگی از معترضان هم استدلال میکنند که بنیامین نتانیاهو درگیری را ادامه میدهد تا بتواند با تکیه بر آن همچنان بر مسند قدرت باقی بماند. یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ایران از بدهی 90 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی خبر داد. به گفته شهرام صدرا این مبلغ مربوط به بدهی دولت تا پایان سال گذشته است و افزایش بدهی از آغاز سال جاری را شامل نمی‌شود. آقای صدرا هشدار داده که انباشت بدهی‌های معوق دولت به نیروگاه‌های خصوصی باعث شده که نه تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شوند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای هم به مشکل بخورند. و دیروز و در روز ملی شیراز در همه اماکن تاریخی و فرهنگی استان فارس به روی مردم بسته شد. همزمانی این روز با سالگرد درگذشت امام ششم شیعیان، دلیل این موضوع عنوان شده. محمد ثابت مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در گفتگو با ایرنا اعلام کرده بود که همه مجموعه های تاریخی و فرهنگی مانند تخت جمشید، پاسارگاد، کاخ اردشیر، حافظیه و ارگ کریمخانی در این روز تعطیل خواهند بود. این در حالی است که با توجه به تعطیلات چند روزه تعداد قابل توجهی از گردشگران راهی شیراز شده بودند. همزمان در استان کرمانشاه هم دیروز مسئولان از ورود گردشگران به طاق بستان جلوگیری کردند. کانال تلگرامی حالوش گزارش داده شامگاه شنبه یکی از خیابان‌های زاهدان شاهد درگیری مسلحانه بین نیروهای حکومتی و افراد مسلح ناشناس بود. خبرگزاری‌های ایرنا و فارس با تایید وقوع این درگیری از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده و خبرگزاری ایرنا از اعزام نیروهای بسیجی به این منطقه خبر داده. و در خبری دیگر، اعتراضات کم سابقه علیه طالبان دیروز برای دومین روز پیاپی در ولایت بدخشان افغانستان ادامه یافت. این اعتراضات روز جمعه پس از کشته شدن یک کشاورز به دست نیروهای طالبان در شهر درایم آغاز شد و دیروز اعتراضات مشابهی در شهر آرگو در همین ولایت برگزار شد. حکومت طالبان با بیان اینکه نیروهایش قصد تخریب مزارع خشخاش را داشتن مدعی شده که درگیری‌ها پس از پرتاب سنگ از سوی کشاورزان به سوی ماموران آغاز شد. نسرین،
سپاس از تو مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. درباره آخرین تحولات اسرائیل و مذاکرات قاهره با همکارم فرنوش رام به طور زنده صحبت میکنیم. و گزارشی داریم در مورد بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌های برق خصوصی. رئیس پیشین بانک مرکزی با انتشار ویدیویی گفته دولت ابراهیم رئیسی رکورد چاپ پول در تاریخ ایران رو شکسته. در این مورد گفتگوی داریم با روشنک آسترکی. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم گفته شد، تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی با فلسطینی‌های زندانی قرار امروز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه در قاهره از سر گرفته بشه، هرچند که مذاکرات طولانی روز شنبه به هیچ دستاوردی منجر نشد. همزمان ده‌ها هزار شهروند اسرائیلی در تظاهراتی که تا پاسی از شب طول کشید، خواهان توافق دولت کشورشون برای بازگرداندن گروگان‌های در خونه شدند. در همین زمینه گفتگوی دارم با فرنوش رام از تل‌آویو از طریق خط ارتباطی تلفن که همراه ما هستن. خانم رام، بسیار خوش آمدید. ابتدا از تظاهرات در تل‌آویو برای ما بگید. مردمی که به تظاهرات اومدن چه می‌خواستند؟ شعارشون چه بوده؟
با سلام و وقت بخیر به مخاطبین و شما نسرین گرامی، این اقدامات اعتراضی هم شب گذشته تا اوائل بامداد ادامه داشت و هم امروز ادامه یافته، مخصوصا در اورشلیم در برابر مقر نخست وزیری، جایی که دارن تصمیمات مهم رو میگیرن. اسرائیل روزها و ساعات بسیار دراماتیک و پرهیجانی رو طی میکنه. الان تقریبا 8 ماه بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، در حالی که هنوز 132 گروگان چه زنده چه مرده در دست حماس در غزه باقی مونده، خانواده هایی که عزیزانشون هنوز زنده هستن و حتی خانواده هایی که تقریبا حدود 37 خانواده اطلاعیه گرفتن که عزیزانشون کشته شدن و جسدشون در دست حماسه، دارن آخرین زور خودشون رو میزنن تا دولت و کابینه جنگ و شخص نخست وزیر بنیامین نتانیاهو رو متقاعد بکنن که این دفعه میز مذاکرات رو بر نچینه و این توافقی رو که به صورت مشخص همین الان در قاهره بروی میز هست و میانجیگران و مقامات مهم قطر و مصر و ویلیام بر رئیس CIA در حال گفتگو هستن، این میز رو ترک نکنه. برای همین در اورشلیم الان تظاهرات بسیار شدیده. دو گروه هم هستن، هم این خانواده ها و افکار عمومی حامی اونها و هم در برابر اونها گروه دیگری از خانواده هایی که فرزندان سربازشون در این جنگ 8 ماه کشته شده. اونا میگن نه، این توافق خوب نیست، باجگیری اخاذی حماسه، اگه به این تندر بدیم اصلا اسرائیل با وضعیت بسیار وخیمی روبرو خواهد شد، بلکه باید جنگ رو ادامه بدهیم. این بخش تظاهرات.
بله، از توافق صحبت کردین خانم رام، تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی با فلسطینی‌های زندانی، از مذاکرات قاهره برای ما بگین.
در ساعت اخیر دو خبر مثبت پخش شده، یکیش روزنامه قطری و یکم یک روزنامه سعودی اشعر، به نقل از مقامات مختلف و از جمله به نقل از مقامات حماس. اونها گفتن که این تهدیدهایی که نتانیاهو کرده که ما عملیات زمینی رو در رفح ادامه خواهیم داد، چه با توافق گروگان ها چه بدون اون، اینها فعلا اثری بر این مذاکرات نداشته و بر اساس گزارش های ساعت اخیر به نظر میاد که نوعی پیشرفت ملموس در گفتگوهای قاهره به دست اومده. ولی از سوی دیگر ما دیدیم که در کابینه اسرائیل در همین دقایق اخیر آمدن کاری رو انجام دادن که تا حالا تو این 7-8 ماه از اون خودداری کرده بودن و اون بستن شبکه تلویزیونی قطری الجزیره بود، که تا الان میگفتن چون قطر خودش یکی از میانجیگران اصلیه پس ما اینو نبندیم که مبادا قطر موضع منفی بگیره و این فعلا باز بمونه. ولی کابینه اسرائیل انقدر تحت فشار وزیران راستگرا بود که این شبکه رو به افرادگرایی و تبلیغات مسمومانه علیه اسرائیل متهم میکنن، بالاخره در ساعت اخیر تصمیم گرفت که این رو ببنده. البته به این معنی نیست که فوراً خواهد بود و حتی خبرنگاران الجزیره و تیم و ایناشون کاملا هنوز میتونن در اسرائیل باقی بمونن، تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت بکنن، هنوز موانع بسیاری وجود داره، ولی این امر به خودی خود نشون میده که فعلا وزنه راستگرایان در کابینه جنگ سنگین تر از اون طرف مقابله که میگه نرمش نشون بدیم که معامله انجام بشه.
چیزی حدود 30 ثانیه فرصت داریم، اما سوال من از شما به اینه که از احتمال حمله اسرائیل به رفح برای ما بگین، که حالا نتانیاهو این روزها روش هم تاکید داره.
بله، خب این مقامات اسرائیلی میگن که ما هر طرحی رو به آمریکا دادیم که ما از جان غیر نظامیان محافظت بکنیم، آمریکا نشون میده که با همه طرحهای ما مخالفت کرده، ولی رسانه‌های اسرائیل میگن ارتش آماده هست. در طبق قوانین اسرائیل ارتش باید گوش به فرمان نخست وزیر و کابینه باشه. اینها منتظر هستند که اگه کابینه امروز فردا هر ساعت دیگری بگه که عملیات رو برید و شروع کنید، اونها هم وارد بشن، میگن که ما طرح رو انجام دادیم و منتظر فرمان نتانیاهو هستیم.
سپاس از همکارم فرنوش رام از تل آویو که از آخرین تحولات در اسرائیل برای ما گفت. اما عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در زمان حسن روحانی با انتشار یک ویدیوی اعلام کرد که میزان چاپ پول در دولت رئیسی از همه ادوار در تاریخ ایران بیشتر بوده. او گفته از زمان هوخشتره تا شهریور 1400 مجموعه پول چاپ شده 519 هزار میلیارد تومان بوده، اما در دولت رئیسی و از شهریور 1400 تا پایان سال 1402 طی دو سال و نیم دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و این موضوع علت افزایش تورمه. در همین زمینه گفتگو داشتم با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از پاریس، و ابتدا از او پرسیدم که افزایش پایه پولی به این اندازه که همتی ادعا میکنه چه تأثیرات منفی میتونه بر اقتصاد کشور داشته باشه؟
موضوع این هستش که متاسفانه در طی سالهای متمادی و نه تنها در دو سال و نیم گذشته که دولت رئیسی مسئول امور اجرایی جمهوری اسلامی هست، منابع درآمدی در کشور برای توسعه زیرساختها و برای ایجاد بخشهای مولد اقتصادی که بتونه تولید و درآمدهای اقتصاد را افزایش بده هزینه نشده. حالا این سال ممکنه پیش بیاد کجا هزینه شده؟ خب بخشش در همین پولپاشیها به نهادهای حکومتی و ایدولوژی هزینه شده، بخشش برای سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه هزینه شده و بخشش هم در ساختار فاسد و مافیایی به جیب راندخاران و مافیاهای حکومتی رفته. منتها بحث این هست که وقتی که این منابع هزینه نشده برای بخش‌های مولد، الان اقتصاد ایران یک اقتصادی هست که در حوزه درآمدزایی فلج است، یعنی نمیتونه درآمدزایی داشته باشه. تولید و صنعت در بخش‌های مختلف به یه شکلی به بنبست خورده و این شرایط باعث میشه که ما یک اقتصادی داشته باشیم که از آن طرف هزینه ها مدام در حال زیاد شدن هست، دولت باید اون هزینه ها رو تامین بکنه، و از طرف دیگه منابعی که در اختیار دولت هست منابع محدودی هست. این روند باعث میشه که دولت برای جبران کسری بودجش یا برای اینکه بتونه پول مورد نیازش رو تامین بکنه به سیاست هایی دست بزنه که یکی از این سیاست ها سیاست هایی هست که به هر حال ما به اسم افزایش نقدینگی میشناسیم، که دولت ممکنه بیاد استقراض رو افزایش بده، ممکنه بیاد پول چاپ بکنه که بتونه اون کسری بودجه رو جبران بکنه، و اینها خب باعث میشه که یک تورم فزاینده و پرشتابی در اقتصاد ایران ایجاد بشه، تورمی که همین الان در سالها و ماهای گذشته میبینیم که بزرگترین فشارش هم بر دوش مردم هست، به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم درآمد.
خانم آسراکی، افزایش حدوداً دو برابری پایه پولی در 2.5 سال اول دولت ابراهیم رئیسی هرچند نسبت به ابتدای دوره حسن روحانی بالاتره، اما به نسبت کل دوره حسن روحانی 10 برابر طی 8 سال زیاد هم اختلاف رویه لاقل 3 دولت اخیر در جمهوری اسلامی نیست. عجیبه شما چیه؟
ببینید ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی اساساً یک ساختار ناکارآمد هستش و یک رویه‌ای که از دولت احمدی نژاد مد شد در میان دولت مردان جمهوری اسلامی و دولت رئیسی و دولت روحانی هم بهش آلوده هستند، این هست که دولت مردان به ویژه تیم اقتصادی اصلاً این رو در نظر نمیگیرن که 8 سال خودشون مدیریت امور اقتصادی رو در دست داشتن و اگر الان دولت رئیسی در طی 2.5 سال گذشته اقدامات اقتصادی نادرستی رو انجام داده یا مدیریت ناکارآمدی داشته، اما همه این فعل و انفعالات در خلاء اتفاق نمیفته، یعنی دولت رئیسی وارد یک مسیری شده که اون مسیر پیشتر توسط دولت‌های گذشته از جمله دولت حسن روحانی همچنان مسیری رو به افول بوده در اقتصاد ایران، چون شکی در این نیست که تیم اقتصادی دولت رئیسی عملکرد بسیار نامطلوب و زیانباری رو در حوزه اقتصادی داشته. حالا سوالی که اتفاقا بعد اینجا مطرح کرد از امثال آقای همتی که خودشون رئیس بانک مرکزی بودن در دوره روحانی این هست که اتفاقا شما چه کردید و کارنامه دولت شما چه بوده؟ ایشون طوری صحبت میکنن انگار از جهان دیگری، کشور دیگری و اقتصاد دیگری آمدن دارن اظهار نظر میکنن. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به لحاظ بنیان‌های فکری که این حکومت برش ایستاده سیاست‌های اقتصادی کارآمدی نیست. از طرف دیگه یک ساختار فاسد و مافیایی داره. وقتی اینها با هم آمیخته میشه، هر دولتی که میاد تباهی‌های بیشتر از دولت قبل به جا میذاره و میره. و این باعث میشه که وقتی همچین اظهار نظرهای از شخصی مثل آقای همتی آدم میشنوه، تنها بحث این باشه که اینها دارن فرافکنی میکنن تا اون بخش 8 ساله که خودشون مدیریت اقتصادی داشتن رو به یه شکلی ایزوله کنن در جای دیگری، در حالی که به نظر من هر آنچه که داره اتفاق میفته در کل 45 سال گذشته کاملا به هم پیوسته هستش و تاکید میکنم برمیگرده به اون دیدگاه و ایدئولوژی اشتباهی که به اقتصاد یک کشور کل حکومت جمهوری اسلامی داره.
با توجه به اینکه افزایش پایه پولی باید به عنوان یک نشانه قابل اعتماد در مورد عملکرد اقتصادی دولت‌ها در نظر گرفته بشه، ما چه چیزی رو باید برای آینده پولی یا تورم ایران در آینده نزدیک متصور باشیم؟
در آینده نزدیک دولت هیچ کاری از دستش بر نمیاد. علتش هم این هست که مذاکرات هسته‌ای به بنبست خورده، دولت نتونسته درآمدهای حاصل بکنه، پول‌های بلوکه شده‌اش همچنان به دستش نرسیده و بزرگترین اتکای دولت‌ها در جمهوری اسلامی به خامفروشی نفته که خب الان اونجوری که دولت انتظارش رو داره و پیش بینی میکنه اتفاق نمیافته. همه اینها رو که بذاریم کنار، همین که دولت در آینده نزدیک هیچ اقدام مثبتی نمیتونه برای تورم کنه و همچنان ما به یک تورم فزاینده در اقتصاد ایران روبرو خواهیم بود.
روشنک آستراکی از اثرات مخرب چاپ بی‌رویه پول در دولت ابراهیم رئیسی برای ما گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در اظهارات تازه‌ای دولت ابراهیم رئیسی را متهم به عدم انجام وعده‌هاش به مردم در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کرده. آقای روحانی همچنین مشارکت پایین در 2 انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی را نشانه کنار زدن مردم در مشارکت در امور کشور خواند. همزمان 230 فعال سیاسی و مدنی در داخل ایران در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط بد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در سالی که گذشت اعلام کردند در کوران انواع بحران‌های کشور، مردم از سوی ساختار حاکمیت رها شدند و ساختار دولتی هم مسئولیتی رو بر عهده نمی‌گیره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ابتدا ارزیابی او رو در مورد اظهارات حسن روحانی جویا شده.
حسن روحانی خب یه تیپی خودش رو همچنان من اعتقاد دارم یه نوع حالت آلترناتیوی برای خودش قائل هستش و من فکر کنم با توجه به ذهنیتی هم که داره که یک ذهنیت کاملا نخبه‌گرا و کت خدا منشانه هست، معتقده که یک جایی حاکمیت به تیپ‌های مثل حسن روحانی برخواهد گشت، بخاطر اینکه بحران‌ها در حال عمیق‌تر شدنه و موقعی که اظهار نظر می‌کنه می‌خواد خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل مسائل عمومی در شرایط خیلی اضطراری و بحرانی معرفی بکنه. از این منظر این یه خطی داشته حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبل و این خط رو تداوم داده و سعی کرده به نوعی هم تو عرصه عمومی فعال بشه با این اظهار نظرها و هم از طرفی هم به نوعی خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل بحران‌های عمومی در شرایط اضطراری معرفی بکنه به حاکمیت.
آقای نجفی، همزمان با انتقادات حسن روحانی از وضعیت موجود، حدود 230 فعال سیاسی مدنی هم در ایران یک بیانیه تازه‌ای رو منتشر کردند. اشاره‌های مفصلی داشتن به شرایط اسفناک کشور در حوزه اقتصاد و سیاست و از یک طبقه ذی‌نفعان در حاکمیت جمهوری اسلامی نام بردن و میگن که اینها بانیان وضع موجود هستند. مشخصا اشاره این فعالان سیاسی مدنی به این ذی‌نفعان به چه گروهی است در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
آنچه که من از این بیانیه برداشت کردم به یه حصر سخت قدرت است که منابع مادی رو در اختیار داره و اینها در اصل نظام سیاسی رو میچرخونن و اینها قادر هستن حتی اگر رئیس جمهوری باشه که با رأی مردم در یک انتخابات نیمه رقابتی اومده بالا باشه، در کارش اختلال ایجاد بکنن. ثروت اصلی دست اینها این دولت بزرگتر شده، نهاد دولت رو میگم. بحران عظیم فساد ساختاری هست و از یک لایه‌های متفاوتی از این گروه‌ها و باندهای قدرت تشکیل شده که اینا یک رقابتی هم با خودشون دارن سر این مسائل. اینا من فکر کنم اون بیانیه اشاره به یک بحران ساختاری در جمهوری اسلامی هست که مبتنی بر یک نوع رویکردهای امنیتی نظامی هست که بر همه شؤون کشور احاطه پیدا کرده. از این منظر من فکر کنم اون بیانیه اشارهش به این گروه‌های نظامی امنیتی هستن که فعلا مملکت رو دارن میچرخونن.
آقای نجفی، حالا در حالی که در این دو سال گذشته حاکمیت به شدت در پی تحمیل ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک خودش به جامعه بوده، اما برخی از جامعه شناسان از جمله سعید مؤیدفر رئیس انجمن جامعه شناسان ایران میگه که به رغم این فشارها هر روز فاصله عمیق‌تری بین ارزش‌های حاکمیت با مردم به وجود میاد. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌هاش در حالی که واقعیت‌های جامعه رو میبینه اما نسبت به اون بی‌اعتناست؟
ببینید، ما الان این گسست بین جامعه و حاکمیت خیلی عمیق‌تر شده. این قبلا هم بوده، به خصوص از سالهای 70 متناسب با تحولاتی که کشور داشت ما شاهد رشد این گسست هستیم. در این سالها ما شاهد بلوغ این گسست هستیم. اینکه چرا جمهوری اسلامی با توجه به واقعیت‌هایی که داره می‌بینه اما بی‌اعتنا است، اصولا به خاطر اون ماهیت اقتدارگرای نظام هست و تمامیت‌خواهانه. به عبارتی هم جمهوری اسلامی قرار بوده است که ساخت قدرت رو یک دست بکنه و هم سعی کرده یک مدل یک دست به جامعه تحمیل بکنه. این مدل یک دست از زمان انقلاب قرار بوده تحمیل بشه، اما به خاطر نوع مقاومت مدنی مردم و تحولاتی که تو کشور رخ داده، جمهوری اسلامی ناتوان بوده که از تحمیل این مدل یک دست بر جامعه. در نتیجه ما الان در ساخت قدرت یک دستی داریم مشاهده میکنیم، منتها یک دستی که مبتنی بر یک رقابت بین باندهای قدرت هم هست، اما از یه طرف هم با یک جبهه وسیع از ناراضیان در جبهه اکثریت جمهوری مواجه هست. و جمهوری اسلامی، من اعتقاد دارم که میفهمد این مسئله رو، درکم کرده این مسئله رو، اما نمیخواهد راه حل ها رو برای این مسائل ارائه بدهد و نمیخواهد راه حل ها رو بپذیرد. استراتژی جمهوری اسلامی یک سیاست کنترلیه، سیاست کنترل مبتنی بر یک سیاست سرکوب به معنای اینکه ترمز انداختن بر تحولاتی که داره به خیلی سرعتشون بالا هست. از این منظر من فکر کنم این گسسته الان در دوران بلوغش هست و به خاطر اینکه سیاست جمهوری اسلامی کنترل هست و نمیخواهد تکثر جامعه ایرانی رو بپذیره، ما شاهد افزایش این گسسته بین حاکمیت و ارزش‌های جامعه و جامعه متکثر هستیم. چون این وضعیت فعلی یک وضعیت کاملا موقتی و گذرا هست که وضعیت آینده به اعتقاد من میتواند خیلی خشنتر بشود و خیلی رادیکالتر از وضعیت فعلی بشود.
اما بدهی دولت ایران به نیروگاه های برق خصوصی به 90 هزار میلیارد تومان رسید. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از بدهی 90 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های برق خصوصی تا پایان سال 1402 خبر داد. شهرام صدرا روز شنبه به سایت خبری اکونگار گفته است انباشت بدهی‌های معوق دولت به نیروگاه‌های خصوصی باعث شده نه تنها در تامین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شوند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطراتی جدی مواجه هستند. دولت ابراهیم رئیسی گزارش رسمی از وضعیت بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی منتشر نکرده، اما خرداد 1400 و پیش از آغاز کار دولت 13 محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بدهی دولت به نیروگاه‌های برقی خصوصی را 28 میلیارد تومان عنوان کرده بود. به این ترتیب در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بدهی معوق دولت به نیروگاه‌های خصوصی بیش از 3 برابر شده است. عدم تسویه بدهی نیروگاه‌های خصوصی توسط دولت باعث شده این نیروگاه‌ها با معضل تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی مواجه شوند، به خصوص اینکه صندوق توسعه ملی با ارز خارجی به نیروگاه‌ها وام داده است. همزمان با گفته‌های آقای صدرا درباره بدهی‌های معوق دولت به فعالان خصوصی عرصه تولید برق، علیرضا بنی هاشمی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی نیروگاهداران را ابر بدهکاران این صندوق عنوان کرد. او روز شنبه در مصاحبه با اقتصاد آنلاین درباره دلیل عدم تمایل این صندوق به تخصیص اعتبار برای بخش نیروگاهی گفت از سال 1394 حدود 4 میلیارد دلار به 46 نیروگاه خصوصی وام داده شده و همکنون 1.5 میلیارد دلار مطالبات معوق از نیروگاه ها داریم. او گفت پارسال تنها 173 میلیون دلار از بدهی ها وصول شده است. انباشت بدهی دولت به نیروگاه‌های خصوصی که 60% برق ایران را تولید می‌کنند به همراه اصرار صندوق توسعه ملی به بازپرداخت بدهی نیروگاهداران بر اساس ارزهای خارجی به جای ریال ایران باعث شده سرمایه‌گذاران خصوصی تمایلی به ورود در پروژه‌های جدید نداشته باشند و پارسال تنها 1/5 اهداف رشد تولید برق ایران محقق شد. در حالی که برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از کسری 14000 مگاواتی برق در تابستان امسال خبر می‌دهند، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر با تایید این حجم از کسری در سال گذشته گفته است امسال با اقداماتی که صورت می‌گیرد به حدود 10 تا 11000 مگاوات ناترازی برق خواهیم رسید. او توضیحی درباره اقدامات ادعایی نکرد، اما گفت پیشبینی ما این است با پویش انرژی و مشارکت مردم ناترازی به حداقل ممکن برسد. ایران سالانه 5% رشد مصرف برق دارد، اما شتاب رشد تولید برقش بسیار پایین تر از رشد مصرف آن است و هر سال به کسری برق کشور اضافه می شود.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما موضوع هویت جنسی که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به مسئله دو قطبی تبدیل شده، نویسنده و بازیگر مجموعه داستانهای هری پاتر رو هم روبروی هم قرار داده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
دانیل رادکلیف بازیگر بریتانیایی که به خاطر بازی در نقش اصلی فیلم هری پاتر شناخته شده، میگوید در مورد مسئله حساس هویت جنسیتی با نظرات جی کی رولینگ خالق هری پاتر مخالف است. خانم رولینگ به دلیل نظرات خود در تأکید بر جنسیت بیولوژیک با اتهام تراجنسیت هراسی مواجه شده. تراجنسیت هراسی به معنای ترس بیمورد و نفرت شدید همراه با غرض‌ورزی نسبت به افراد تراجنسیتی است. موضوع هویت جنسیتی در بسیاری از کشورها به یک بحث سیاسی دو قطبی تبدیل شده است. جی کی رولینگ نویسنده مشهور بریتانیایی و خالق داستان‌های هری پاتر بارها اعلام کرده به نظرش نوع نگاه غرب به حقوق تراجنسی‌ها ناقض حقوق زنان است. او از جمله به ورود زنان تراجنسی به اتاق‌های رختکن و توالت‌های زنانه اشاره کرده است. دانیل رادکلیف در مصاحبه‌ای که این هفته در آتلانتیک منتشر شد گفت که اگرچه او با آثار و جهانی که جی کی رولینگ خلق کرده بسیار همدل است، اما مواضع اخیر خانم رولینگ او را غمگین کرده است. آقای رادکلیف مدت هاست که فعالانه از حقوق زنان ترنس دفاع می کند و در سال 2020 نیز هنگامی که در کمپین پروژه تریور یک خط تلفن پیشگیری از خودکشی جوانان LGBTQ شرکت کرده بود، در بیانیه این خطاب به خانم رولینگ گفته بود که زنان تراجنسی نیز زن هستند. ماه گذشته خانم جی کی رولینگ افراد مشهوری از جمله دانیل رادکلیف و اما واتسون ستاره های فیلم هری پاتر را متهم کرده بود که با حمایت خود از زنان تراجنسی حقوق زنانی که به سختی به دست آمده است را تضعیف می‌کنند و از آنها خواست با عذرخواهی خود حق زنان آسیب دیده در استفاده از فضاهای تفکیک جنسیتی شده را حفظ کنند. رادکلیف در پاسخ به این اظهارات خانم رولینگ گفت که او به حمایت از حقوق همه افراد جامعه LGBTQ ادامه خواهد داد و اظهار نظر بیشتری نکرد. آقای رادکلیف همچنین اذعان داشت که اگر در مجموعه هری پاتر بازی نمی کرد، هرگز به این شهرت و موفقیت نمی رسید. اما وی افسود که این بدان معنا نیست که شما چیزهایی که به آن باور دارید را نیز قربانی دین خود به شخصی دیگر کنید.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم، اما توصیه میکنم خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.